بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواذل، صفحه 474، سطر اول. و از قد بینا هذه الاصول فلنبین ان الحرکت المستدیلت لا تزاد المستقیمه. ابن سینا بعد از اینکه گفت اجناس حرکت با هم تضاد ندارند، وارد این بحث شد که آیا انواعشون با هم تضاد دارن یا نه. انواع حرکت های کیفی رو شمرد، گفت تضاد دارن. انواع حرکت های کمی رو شمرد، گفت تضاد دارن. رسید به انواع حرکات وضعی، گفت بعداً بیان میکنیم تضاد ندارند. بعد رسید به حرکت مکانی. در حرکت مکانی گفت مقدمه ذکر میکنم، بعد از اون مقدمه بیان میکنم که آیا حرکات مکانی تضاد دارن یا ندارن. حرکات مکانی سه جوره، یا همشون مستقیمند یا همشون مستدیرند یا بعضی مستقیم بعضی مستدیرند. مثلا حرکتی میکند روی خط مستقیم، شخص دیگری حرکت میکند روی خط مستقیم دیگر، این دو تا حرکت هر دو مستقیمند، با هم میسنجیمشون ببینیم تضاد دارن یا نه. گاهی هم دو تا متحرک هر دو رو خط مستدیر حرکت میکنند، یعنی یک متحرک خط مستدیر حرکت میکند از ابتدا تا انتها، دیگری رو خط مستدیر دیگر یا رو همین خط مستدیر وارونه حرکت میکنه. اینجا ما بین دو تا خط مستدیر باید بسنجیم ببینیم تقابل و تضاد هست یا نیست. بار سوم اینطوره که یکی حرکت مستقیم میکنه، دیگری حرکت مستدیر میکنه. حالا میخوام بین این دو بسنجیم ببینیم تضاد هست چیه. پس سه جور حرکت مکانی داریم ما، یعنی سه جور حرکات مکانی قابل سنجشند. یکی این که هر دوشون یا همشون مستقیم باشن، دیگری این که همشون مستدیر باشن، سبب این که بعضی مستقیم بعضی مستدیر باشد. ما باید همه اینا رو سیر کنیم. البته اینو من تذکر داده بودم، دو مرتبه تکرار میکنم که حرکت مستدیر دو قسمه. حرکت مستدیر وضعی داریم، حرکت مستدیر مکانی داریم. وقتی یه شیء دور مرکز خودش میچرخه حرکت مستدیر وضعیه، وقتی یه شیء دور مرکز دیگری میچرخه، مثلا ما دور مرکز دایره را میریم، این میشه حرکت مستدیر مکانی. و الان بحث ما در مستدیر وضعی نیست، بحث ما در مستدیر مکانیه. یعنی مثلا کسی روی قوس دایره داره راه میره، نه خود دایره یا کره داره دور مرکز خودش میچرخه، اون میشه حرکت وضعی و فعلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما حرکت مکانیست. خب ایشون میگه بعد از این که من این مقدمه رو ذکر کردم، یعنی ابن سینا میگه بعد از این که من این مقدمه رو ذکر کردم به اصل بحثم برمیگردم. اصل بحث ما این بود که آیا حرکت مستدیر و حرکت مستقیم تضاد دارن یا تضاد ندارن. این بحث ایشون بود. میفرماد که اگر بین حرکت مستقیم و مستدیر بخواهد تضاد باشد، این تضاد باید مستند باشد به یکی از دو امر، یا مستند باشد به استداره و استقامت که بین استقامه و استداره تضاد، در نتیجه حرکت مستقیم و حرکت مستدیر هم که فصل استقامت و استداره دارن متضاد میشن. پس یا تضاد در حرکت مستقیم و مستدیره به خاطر تضاد استداره و استقامت است، یا نه به خاطر این نیست، بلکه به خاطر اطراف یعنی مبدأ و منتها در حرکت مستقیم با مبدأ و منتها در حرکت مستقیم تضاد دارند. پس تضاد دو تا حرکت یا به خاطر تضاد استقامت و انحناست یا به خاطر تضاد مبدأ و منتهای این با مبدأ و منتهای اونه. اینا باید رسیدگی بکنیم ببینیم کدوم یکی از این دو میتواند باشد. ایشون ثابت میکنه که هیچ کدوم از این دو نمیتونند منشأ تضاد حرکت مستقیمه و مستدیره باشند و نتیجه میگیره که پس حرکت مستقیمه و مستدیره با هم تضاد ندارند. اما بیانش برای اونجایی که میگوید اون احتمال که میگوید استداره و استقامت با هم تضاد دارند و تضاد اونها باعث شده که حرکت مستقیم و مستدیر هم تضاد پیدا کنند، اینو به این صورت رد، این احتمال رو به این صورت رد میکنه که میاد سراغ استقامت و استداره، دیگه به حرکت کار نداره، میاد سراغ این دو و ثابت کنی که این دو با هم تضاد ندارن و نمیتونن هم تضاد داشته باشن تا بخوان تضادشون رو به حرکت سرایت بدن. بیانش اینه که ما در متضادین احتیاج داریم به این که بر موضوع واحدی وارد بشوند، یعنی قابلیت ورود بر موضوع واحد داشته باشند و در اون موضوع نتونن جمع بشن ولی بتونن تعاقب کنن. این قانون تضاده. قانون تضاد اینه که دو متضاد بتوانند بر موضوع واحد وارد بشوند منتها مجتمعا نتوانند وارد شوند، متعاقبا بتونند وارد شوند. حالا باید ببینیم آیا استقامت و انحنا از این قبیلند که میتونن در یه موضوع وارد بشوند یا نه. میفرماد که نمیشه استقامت و انحنا برای یه موضوع وارد نمیشه. پس کنید خطی باشه که مستقیم باشه، این نمیتونید منحنیش کنید، میشکنه، همونطور که قبلا بیان کردیم. و اگر منحنی باشه نمیتونید مستقیمش کنید، بازم میشکنه. اگر هم تر باشه که نشکنه، یادتون از ابن سینا اینم مطرح کرده بود، اینم گفته بود نمیتونید منحنی رو مستقیم کنید و مستقیم رو منحنی کنید حتی اگر تر باشه. اون وقت اینم یادتون هست که دو تا بحث کرد، یکی خط در ذهن، یکی خط در خارج. خط در خارج رو گفتش که تابع سطح، سطح تابع جسمه، پس باید ببینیم جسم میتواند انحنا و استقامت رو قبول کند یا نمیتواند. ثابت کرد که جسم نمیتواند انحنا و استقامت رو قبول کنه، نتیجه گرفت پس خط هم نمیتونه. در ذهنم در خارجم اینطور گفت، در خارجم گفت خط اگر در ذهن گفت اگر خط رو بخواهید جدا کنید از جسم، باز در واقع خط نیست، این یک جسم نازکه. و در هر دو حال بالاخره بحث کرد و ثابت کرد که نمی شود منحنی رو مستقیم کرد و مستقیم رو منحنی کرد. پس موضوع واحد برای استقامت انحنا نداریم. وقتی موضوع واحد نداشته باشیم تضاد بین انحنا و استقامت نیست. الان هم اشاره میکنه به همون قبلی، به همون مطلب قبل، میگه این دو موضوعشون یکی نیست، موضوع غریبشون یکی نیست و در تضاد باید موضوع غریب یکی باشد. خب پس خود استقامت و انحنا تضاد نداشتن. اگر تضاد نداشتن، سبب تضاد داشتن حرکت مستقیم و مستدیر هم نمیشوند. پس ما عاملی از طرف انحنا و استقامت برای تضاد در حرکت مستقیم و منحنی نداریم. این بیان اولی شد. بعد وارد فرض دوم میشه که حرکت مستقیم و منحنی رو متضاد کنیم، نه از ناحیه استقامت و انحنا که نتونستیم، بلکه از ناحیه اطراف یعنی مبدأ و منتها. اونم مطرح میکنه، ثابت میکنه که از اون طریق هم نمیشه. وقتی رسیم اون عرض میکنه صفحه 474 سطر اول. و حالا که بیان کردیم حاضر اصول و این قواعد را، فنوبین که حرکت مستدیره مزاد با حرکت مستقیمه نیست. فنقول این کان بین هما تضادون، اگر بین حرکت مستقیمه و مستدیر تضاد باشد، اما ان یکون از حرکت تضاد لعجل استداره و استقامه، یا تضادی که بین حرکت مستقیم و مستدیر است به خاطر تضاد خود استداره استقامه است، یا به خاطر این نیست. دیگه اون شق دوم الان مطرح نمی کنه، بعدا ذکر می کنه. الان شق اول رو مطرح کرد و میخواد دربارش بحث کنه. شق اول این بود که تضاد حرکت مستقیم و مستدیر از ناحیه تضادی که استقامت و انحنا دارن بیاد. ایشون ثابت میکنه که خود انحنا و استقامت با هم تضاد ندارن. چطوری میتونن سبب تضاد بشن؟ به بیانی که گفته شد. فیلزم، از فیلزم تشریح میکنه مطلب رو که اگر تضاد حرکت مستدیره و مستقیمه به خاطر استداره و استقامه باشه، حتما باید خود استداره و استقامه تضاد داشته باشن تا بتونن سبب تضاد بشن. بعد بیان میکنه که نه، خود استداره و استقامه تضاد نداره، وقتی نداشتن پس سبب تضاد هم نمیشه. بیانش اینه، فیلزم ان تکون الاستقامه و الاستداره متضادتین. فیلزم یعنی اگر تضاد حرکت ها از ناحیه استقامت و استداره باشه، اگر این چنین باشه، فیلزم که خود استقامت و استداره تضاد داشته باشن تا بتونن تضادشون رو به حرکت ها سرایت بدن. زیرا شیعی که به توسط او اختلاف پیدا می شود در ازداد، ازدادی که در جنس متفق و مشترکند، چیزی که بین ازدادی که متفق در جنسند اختلاف می اندازد، اون چیز باید خودش اختلاف داشته باشه تا بتونه اختلاف بندازه. این ازداد در جنس با هم مشترکند، اختلاف ندارند. اگر چیزی بخواد اختلاف درست کنه بین این دو مشترک، باید خودش اختلاف داشته باشه تا بتونه اختلاف رو به این دو مشترک بده. بنابراین ازداد اگر بخواد، ازدادی که در جنس واحد مشترکن، اگر بخوان تضاد پیدا کنن، باید یه عامل اونها رو متضاد کند که خود اون عامل متضاد باشد. لأن شیعی که به توسط او اختلاف در ازداد حاصل می شود، ازدادی که اگر این عامل اختلاف نبود، اینا اتفاق در جنس داشتن، مشترک بودن، الان هم اتفاق در جنس دارن، الان هم اشتراک در جنس دارن. اگر اون مابل اختلاف نبود، اینا به همون اشتراکشون باقی میموندن، اختلاف پیدا نمی کردن. اما حالا داره یه مابل اختلافی بین اونها اختلاف میندازه. این مابل اختلافی که بین اونها اختلاف میندازه متضادن. این متضادن خبر لعن است. لعن شیئی که به اختلاف است متضادن. خودش باید متضاد باشه تا بتونه تضادشو بین دو امر مشترک ایجاد کنه. لکن در بحث ما استقامت و استداره تضاد ندارند تا بتوانند تضادشون رو به حرکت سرایت دهند. لکن استقامه و استداره موضوع قریبشون یکی نیست. چرا یکی نیست؟ این ولا شیعه تقریبا حالت تحلیل داره برای یکی نبودن این دوتا. چرا استقامت و انحنا یک موضوع واحد نداره؟ زیرا که هیچ یکی از موضوعات این چنین نیست که جایز باشد متحول شود از استداره به استقامت، مگر اینکه اون موضوع فاسد بشه. تحول از استقامت و انحنا ممکن نیست. ممکنه موضوع مستقیمی رو بردارید، موضوع مستدیر جاش بذارید، اما همون موضوع مستقیم رو بخواد مستدیر کنید نمیتونید، مگر اینکه اون موضوع فاسد بشه یه موضوع دیگه جاش بیاد. پس موضوع واحد برای استقامه استداره نیست. الان ما بیان حفی مامر دقت کنید. ابن سینا برای اینکه ثابت کند استقامه و استداره متضاد نیستن، سقرای دلیل آورد، گفت موضوع قریبشون واحد نیست. دلیل بر این سقرا ما آورد، اون لاشه من الموضوعات تقریبا دلیل بود، اما کبرا رو نبود. کبرا این است که در هر تضادی شرط می شود که موضوع قریب متضادین واحد باشد. اینم کبراست. حالا میخواد نتیجه بگیره، میگه فهما لیسا بزده، این نتیجه اون صغرا و کبراست، صغرای مذکور و کبرای متلی. یعنی در هر تضادی در هر متضادی شرط میشود که موضوع قریبشون واحد باشد و استقامه و استداره موضوع قریبشون واحد نیست، نتیجه میگیریم فهما لیسا بزده، این دوتایی زد نیستند. خب اگر دوتایی زد نشدن سبب تضاد هم نمیشند، یعنی اگر استقامت و استداره زد نبودن سبب نمیتونن بشن برای تضاد دوتا حرکت مستقیم و مستدیر. فلیسا به سبب تضاد دل حرکات، اگر خودشون زد نیستند سبب برای تضاد حرکات هم نیستند. بله استدراک از اون فیل زمن تکون الاستقامه و الاستدار متضاد تینی، یعنی باید استقام و استدار متضاد باشن، لکن استقام و استدار متضاد نیستند، چرا تو موضوع قلبشون واحد نیست. استدراک از اون، یا استدراک از این کبرای کلیس لن نشه الذی به الاختلاف فی الازداد المتفقت فی الجنس متضادون، استدراک از این باشه شاید بهترم باشه. یعنی اونی که ما به الاختلافه خودش باید اختلاف داشته باشه، لکن استقامت و استدار اختلاف ندارن، پس ما به الاختلاف هم نیستند. خب این مطلبی که خوندیم نشون داد که حرکت ها از ناحیه ما فیه حرکتشون نمیتونن تضاد داشته باشند، چون استقامت و انحنا وصف مسافتشون بود. اگر میخواست استقامت و انحنا اونها رو متضاد کنه، یعنی حرکت ها رو متضاد کنه، معناشون بود که ما فیه حرکت تضاد داشت و حرکت رو متضاد کرد، یعنی مسافت منحنی با مسافت مستقیم تضاد داشتن، در نتیجه خود حرکت ها متضاد شده. الان ایشون ثابت کرد که استقامت و انحنا اگرچه در مسافت حاصل باشد ولی نمیتواند حرکت رو، حرکت مستقیم و مستدیر رو متضاد کند. پس معلوم میشه که مافیه، یعنی مافیه الحرکت نتونست تضاد شده حرکت ها سرایت بده. لذا ایشون میگه بل لیس ما فیه الحرکه هو سبب لتضاد الحرکات. ترقی میکنه، اول گفت این استقامت و انحنا نمیتوانند حرکت رو متضاد کنند، بعد به طور کلی میگه اصلا به طور کلی در هیچ حرکتی، نه در اینجا، در هیچ حرکتی ما فیه الحرکه نمیتونه سبب تضاد حرکات باشه. اینجا ما فی الحرکتی که مسافت مستقیم و مسافت مستدیره نتونست سبب تضاد دو حرکت بشه. بل اضرابی میگه بلکه در هیچ حرکتی اصلا ما فی الحرکت سبب تضاد حرکات نمیشه. روشن مطلب؟ ولی دیگه ما قبل گفت این دوتا مافی الحرکت ها که یکی مستقیم یکی مستدیره سبب تضاد حرکات نمیشه. با این بل میگه بلکه اصلا مافی الحرکت سبب تضاد حرکات نمیشه، چه مافی الحرکت مستقیم مستدیر باشه چه چیزی که باشه. این فبقیه رو توجه کنید مربوطه به کجاست. اولی که وارد شدیم گفتیم فنقول و انکان بینهما تضادون، فا اما ان یکون ذالک تضاد لعجل استدلال و الاستقامه، این اما عدل میخواد، عدلش نیمد. یا این تضاد از ناحیه استدار استقامه است یا از ناحیه استدار و استقامه نیست، بلکه از ناحیه اطرافه. این امای دوم ابن سینا نگفت. امای اول گفت حکمش هم پشت سرش آورد. حالا بعد امای دوم بگه به جای امام یه فبقیه ان یکونه تضاد دوم علی الاطراف، یعنی ورود در فرض دوم و احتمال دوم. فبقی ان یکونه تضاد دوم، یعنی تضاد حرکت مستقیم و مستدیر حالا که از ناحیه استقامت استداره نشد، فبقیه یا به تعبیر دیگه حالا که از طریق مافیه نشد، فبقیه که از طریق اطراف باشد. در این قسمت از شفا من اون بلیس مافیه الحرکه و سبب لتضاد الحرکات رو ورود در احتمال دوم گرفتم و بعد فرداش آمدم گفتم که این بلیس مافی الحرکه و سبب لتضاد الحرکات رو مرتبط کنید به ما قبل، از فبقیه رو شروع در احتمال دوم بگیرید. حالا در اینجا همونطور که روز دوم در شفا عمل کردم اینجا عمل کردم. بعد رو اونجا من برای ترقی گرفتم منطقه با یه توجیهی، اما الان برای ترقی گرفتم خیلی راحت، توجیه هم نمیخواست. اونطوری که این عبارت رو در اینجا معنا کردم بهتر از اونیست که تو شفا معنا کردم. البته بعد شفا روز بعدش اصلاحش کردم، ولی این از اول اصلاح شده شده رو برس میکنم. اون بلیس مافی الحرکه و سبب لتضاد الحرکات تقریبا ترقیت از مطالب قبل، ولی یه زمینه هم هست برای این احتمال دوم فبقی. بنابراین میتونید بلیس مافی الحرکه رو علاوه بر این که مرتبطش میکنید به احتمال اول، یه جوری هم زمینه قرارش بدین برای احتمال دوم. خب حالا وارد احتمال دوم میشه که میخوایم ببینیم آیا حرکت مستقیمه و مستدیره از طرف از ناحیه اطرافشون با هم میتونن تضاد داشته باشه یا نه. ابن سینا اینطور میگه، میگه فرض کن مبدأ و منتها یک نقطه باشد، یعنی دو تا نقطه داریم، بینشون یه خط مستقیم میکشیم، بینشون یه خط منحنی هم میکشیم. خط مستقیم میشه مسافت برای حرکت مستقیمه، خط منحنی میشه میشه مسافت برای حرکت مستدیره. الان در اینجا دو طرف یکی هسته، یعنی مبدا حرکت مستقیم نقطه دست راسته، منتها نقطه دست چپه، در حرکت مستدیره فرض کنید همینطور. خب اینه که مبداشون تضاد نداره، منتهاشون هم تضاد نداره، پس اصلا تضادی بین اطراف نیست تا بخواد سرایت بده به حرکت. حالا فرض رو جوری دیگه بکنید، اینطوری فرض کنید که نقطه دست راست مبدأ حرکت مستقیم باشه، نقطه دست چپ مبدأ حرکت مستدیر باشه. مبدأ حرکت مستقیم میشه نقطه دست راست، منتهاش میشه نقطه دست چپ، در حرکت مستدیر برعکس میشه، نقطه دست چپ میشه مبدأ، نقطه دست راست میشه منتها. اینطوری فرض کنید که خب حالا اینجا مبدأ ها مخالف همند، منتها ها مخالف همند، جای این که بگیم مبدأ ها تضاد دارن منتها ها تضاد دارن هست، وقت بعدا این بحث میشه که آیا این تضاد میتونه سرایت کنه به حرکت یا نه. ابن سینا قبل از این که تضاد رو به حرکت سرایت بده میاد تو خود همین مبدأ و منتها بحث میکنه که آیا این دوتا میتونن با هم تضاد داشته باشن یا نه، این مبدأ ها میتونن با هم تضاد داشته باشن، منتها ها میتونن با هم تضاد داشته باشن یا نه. اینطور میگه، میگه که بین این دو نقطه یه خط مستقیم میتونیم رسم کنیم، بیش از یه خط مستقیم رسم نمیشه، پس مسافت مستقیم یکیه، اما بین این دو نقطه چند تا خط منحنی میتونیم رسم کنیم. میگه بی نهایت، بی نهایت رسم خط منحنی میتونیم رسم کنیم، چون هی حدبه رو کوچیکتر میکنیم یا بزرگتر میکنیم، یه خط منحنی جدید پیدا میشه. یعنی یک مسافت منحنی بین دو نقطه نداریم، بی نهایت مسافت منحنی داریم. حالا نگید بی نهایت، بگید هزار تا. یه تنزل میکنیم میگیم بگید هزار، بگید ده تا. پس یک مسافت مستقیم داریم، ده تا مسافت منحنی داریم. آیا میشود یک طرف تضاد رو یکی قرار بدید، طرف دیگر تضاد ده تا قرار بدید؟ که نمیشه که. پس اصلا نمیتونید شما این مستقیم رو با اون منحنی بسنجید. مستقیم یکیه، منحنی ده تاست. اصلا سنجش غلطه. اصلا نوبت به سنجش نمیرسه تا بعدا تضاد به دست بیاد و شما این تضاد رو سرایت بدین به حرکت ها. بعد یه احتمالی در اینجا بعضی ها دادن، یا شاید خود ابن سینا این احتمال اختراع کرده، اون رد میکنه. و اون احتمال اینه که یک طرف بگیم حرکت مستقیم، یه طرف دیگه نگیم ده تا حرکت مستدیر، بگیم مجموعه ی حرکت مستدیر که مجموعه میشه واحد. این طرف هم واحد کنیم، اون طرف هم واحد کنیم، منتها این طرف تعبیر کنیم به واحد، اون طرف تعبیر کنیم به مجموعه واحد. ایشون اعتراض میکنه، یعنی نیستین اعتراض میکنه، میگه شما دارید واحد به شخص رو که حرکت مستقیمه با واحد به عموم که اون مجموعه است میسنجید، بازم واحد به شخص و با واحد به عموم نمیشه سنجید. دو طرف تضاد، یا باید واحد به عموم و واحد به عموم باشه، یا باید واحد به شخص و واحد به شخص باشه. یه طرف واحد به عموم باشه، یه طرف واحد به شخص، سنجش غلط. پس توجه کردید در اینجا نمیتونید شما تضاد رو بین اطراف بذارید. ما در جای دیگه تضاد رو بین اطراف رو قبول داشتیم، یا تونست در مقدمه تضاد رو بین اطراف رو قبول کردیم و از همین ناحیه حرکات رو متضاد کردیم، اما در جایی که تضاد بین اطراف محقق بشه، اینجا اصلا تضاد بین اطراف محقق نمیشه، شما اجازه سنجش بین اطراف ندارید. یک طرف واحد شخصی است، یک طرف یا ده تاست یا مجموعه است که میشه واحد بلومون، هر کدوم بخواد باشه لازمش اینه که سنجش ما باطل باشه. وقتی سنجش باطل شد تضاد بین اطراف واقع نمیشه، وقتی تضاد بین اطراف واقع نشد تضاد به حرکت سرایت نمی کنه. اینا فرموشیشونه. سلام علیکم. حالا عبارت توجه کنیم، فبقی ان یکون تضاد دو همه، یعنی تضاد حرکت این لیل اطراف، لیکن اینم درست نیست، این احتمالم درست نیست. چرا؟ لکن لو کان بینهما تضادون به سبب الاطراف، اگر بین دو حرکت از ناحیه اطراف تضاد بخواد بیاد، لکانت الحرکت الواحده بینها، لازمش اینه که یک حرکت شخصی معین یزادها حرکاتون لا نهایت لها مختلفه، مزاد باشد با این حرکت واحد شخصی بی نهایت حرکتی که مختلف هم. یک طرف حرکت مستقیمه که یکیه، یک طرف هم حرکت مستدیره که بی نهایته و مختلف هم هستن، چون منحنی ها مختلف هم. همونطور که اشاره کردم، شما ممکنه حدبه یک منحنی رو کمش کنید، زیادش کنید، تفاوت درست میشه. این منحنی ها با هم متفاوتن و بی نهایت هم هستن. یک طرف قیاستون میخواد یک حرکت مستقیم باشه، طرف دیگر قیاستون باید طرف دیگر قیاستون باید بی نهایت حرکت مستدیر باشه. لکانت و این نمیشه. این غلطه که یک طرف مقایسه واحد شخصی باشه، یک طرف مقایسه بی نهایت باشه. عرض کردم جمعش هم کنید در یه مجموعه، باز اون مجموعه میشه واحد بالعموم، اون واحد بالعموم نمیشه با واحد شخص دید. لأنه یمکن ان یکون الخط المستقیم. چرا یک طرف یک حرکت است، یک طرف بی نهایت حرکت مختلف است؟ زیرا ممکن است که خط مستقیم معینی که مشارون الیه هست، الذی علیه هذه الحرکت المستقیمه، اون خط مستقیمی که این حرکت مستقیم روش داره انجام میگیره، همون خط مستقیم و تر باشد لقصی غیر متشابهت لا نهایت لها بالقبه. همون خط مستقیم و تر باشد برای قوس هایی که با هم تشابه ندارن، مختلفن، خطبه هاشون با هم تفاوت میکنه، که این قوس ها لا نهایت لها بالقبه، بی نهایت بالقبه هستن. یک طرف حرکت مستقیم است که رو خط مستقیم داره انجام میشه، یکی هم بیشتر نیست. این طرف حرکت مستدیره که روی قوس های بی نهایت میخواد انجام بشه، که این مختلفن، زیاد هم هستن. خب یک طرف یکیست، یک طرف بی نهایت، این قابل سنجش نیست. خب اگر یک طرف حرکت واحد باشد، یک طرف حرکات متعدد باشد، چی میشه؟ میفرماد این مشکل هست که ضد واحد باید واحد باشد، نه ضد واحد متعدد باشد. این شرط از کجا میاریم؟ از کجا میاریم که ضد واحد باید واحد باشد؟ چون در جای خودش گفتیم بین ضدین باید غایت الخلاف باشد، و اگر یک طرف متعدد باشه، ما نمیتونیم بین این طرف و اون طرف غایت الخلاف داشته باشیم. چون شما این طرفتون واحده، خب هیچ، اون طرف دیگه با هر کدام از اون احتمالات رو، هر کدام از اون افرادی که اون طرف دیگه است قرار بدید، کوچکتر از اون و بزرگتر از اون دارید. پس باز نتونستید به چیزی دسترسی پیدا کنید که با اون طرف اول غایت الخلاف داشته باشه. هر چقدر شما مهذب رو بزرگتر کنید، باز بزرگتر از اون جا داره. هر چی مهذب رو کوچکتر کنید، کوچکتر از این جا داره. پس بین حرکت مستقیم و کدام یکی از اون مهذب ها، کدام یکی از اون قوس ها شما غایت الخلاف درست میکنید؟ نمیتونید درست کنید مگر یک قوس معینی داشته باشید، با این حرکت واحده مستقیمی بسنجید و بگید بین هما غایت الخلاف. و شما چنین قوس معینی ندارید، بی نهایت قوس در اینجا موجود. پس همیشه برای به دست آمدن شرط اساسی تضاد که وجود غایت الخلاف بین دو طرف است، همیشه برای به دست آوردن این شرط باید طرفین مقایستون و متضادینتون هر کدوم واحد باشه. اینا واحد بشه، اونم واحد بشه. این اگه واحد بشه و متعدد بشه، چون نمیتونید به غایت الخلاف یکی شرط تضاد برسید، مقایستون باطل میشه و تضادی درست نمیشه. ایشون میگه لکن ضد واحد باید واحد باشد، و هو یعنی اون واحد اونیست که در غایت بود باشد از اون واحد اولی. این واحد دوم که ضد اون واحد اول است، اونیست که در غایت بود از واحد اول است. اون میتونه تضاد داشته باشه با اون واحد اول، ولی در صورتی که شما این طرف متعدد داشته باشید، دیگه نمیتونید بگید این متعددها غایت الخلاف دارن با اون واحد. خب ایشون میگه از همین بیانی که من کردم یه مطلب استفاده میشه، و اون مطلب اینه که بعضی ها شاید احتمال بدن که استقامت و استداره اگرچه تضاد شخصی ندارند و تضاد نوعی ندارند، اما تضاد جنسی دارند. یعنی دو جنس متضادند. حالا دو شخص متضاد نتونستیم بگیریمشون، دو نوع متضاد نتونستیم بگیریم، دو جنس متضاد قرارشون میدیم. شاید بتونیم دو جنس متضاد قرارش بدیم. ایشون میفهمد با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که استقامت و استدارت رو دو جنس متضاد هم نمیتونه قرار بدید. چون اگر دو جنس متضاد قرار دادید، اجناس در اشخاص موجودند. مثلا این زید همونطور که زیده انسان هم هست، حیوان هم هست. انسان هست پس نوع درش موجوده، حیوان هست پس جنس درش موجوده. اصلا به طور کلی جنس و نوع در ضمن افراد موجودند. پس اگر شما تضاد جنسی قائل شدید، این دوتا جنس ها که همینطوری موجود نمیشن، در ضمن فرد موجود میشن. وقت این مزاد در این فرد موجود میشه، اون مزاد در فرد دیگه موجود میشه، که شما میگید جنس هاشون با هم تضاد داره. اگه جنس ها تضاد داشت، این جنس ها در دو تا شخص موجود شدن، پس دو تا شخص هم باید تضاد داشته باشن. دوباره بر میگرده که بین دو تا شخص حرکت مستقیم و مستدی تضاده، در حالی که ما اینو باطل کردیم. تضاد بین دو شخص حرکت مستقیم و مستدی رو باطل کردیم. اگر تضاد بین دو شخص باطل شد، تضاد بین دو جنس هم باطل میشه، چون دو جنس که نمیتونن خودشون موجود بشن، حتما در ضمن شخص باید موجود بشن. وقتی اگر این دو تا متضاد بخوان موجود بشن، باید در ضمن دو تا شخص موجود بشن، قهرن اون دو تا شخص با هم تضاد پیدا میکنن، در حالی که ما تضاد شخصی، تضاد بین دو شخص حرکت مستقیم مستدیر رد کردیم. پس یمکنن یتبین بهازا، بهازا یعنی به این که گفتیم بین حرکت مستقیم شخصی و حرکت مستدی شخصی تضاد نیست، با این بیان معلوم شد که حرکت مستدی رو و حرکت مستقیم رو اگه جنس هم بگیرید تضاد بینشون نیست، یا به تعبیر بهتر خود استقامت انحنا رو اگه جنس بگیرید بینشون تضاد نیست. چون اگر بین این جنس ها تضاد باشه، بالمعال بین اشخاص هم تضاد میشه، و ما الان تضاد بین اشخاص رو باطل کردیم، پس تضاد بین اجناس هم باطل میشه. و یمکن ان یتبین به هازا، به همین بیانی که گفتیم، ایزن، ایزن یعنی همونطور که تونستیم به توسط این بیان باطل کنیم تضاد بین دو شخص را، به همین بیان هم باطل میکنیم تضاد بین دو جنس رو. ممکن است بیان شود که صورت استقامت و صورت استداره، نه شخص استقامت استداره، خود صورتش که به صورت کلیه تضاد ندارد، تضاد در جنسی ها، تضاد جنسی هم بین این دوتا نیست. چرا تضاد جنسی بینشون نیست؟ لأنه امکان مطلق الاستقامه مزاد لمطلق الاستداره. اگر مطلق استقامت که جنسه مزاد باشه با مطلق استداره که جنس دیگره، این دو تا جنس ها بخوام با هم متضاد باشن، کان ایزن حاضر مستقیم تضاد حاضر مستدیر بینه، لازم میاد که این فرد مستقیم با اون فرد مستدیر اینن مزاد باشن. چرا؟ چون اگر این چون جنس در فرد پیدا میشود، اگر جنس ها بتونن تضاد داشته باشن، فردا هم تضاد پیدا خواهند کرد. زیرا جایز نیست که حاضر واحد یا قابله الا واحدون بینه، زیرا این واحد مقابلش واحد بینه. اگر بخواید این جنس رو، دقت کنید این عبارت میخواد چی بگه، اگر بخواد این جنس رو مقابل اون جنس قرار بدید، باید این جنس رو در واحد بیارید، اون جنس دیگر هم در واحد بیارید، وقتی این واحدا رو مقابل هم قرار بدید. وقتی واحدا رو در مقابل هم قرار دادید، این شخصا مقابل هم میشن، وقت تضاد بین دو شخص واقع میشه که ما ردش کردیم. زیرا جایز نیست که حاضر واحد مقابلش قرار بگیرد جز یه واحد معینی. وقت اگر شما بخواد واحد معین رو قرار بدید، جنس در ضمن این واحد میاد، جنس در ضمن اون واحد میاد، دو تا شخص مقابل هم قرار میگیرن و تضاد بین این دو شخص واقع میشود. چرا باید واحد در مقابل واحد باشد؟ لأن ما هو ابعد عن الواحد فی طبیعت الخلاف فهو واحد. اونی که در طبیعت خلاف، یعنی اونجایی که خلاف مطرحه، اونی که از ابعد از واحده، اونم باید واحد باشه. یعنی غایت الخلاف این که میگه ابعد در طبیعت خلاف، دقت کنید در تعبیر، ابعد در طبیعت خلاف، اون غایت الخلافه. غایت الخلاف یعنی بیشترین خلاف رو داشتن، یعنی در اون مسیر خلاف دورترین مخالفت رو داشتن. لذا میگه ابعد فی طبیعت الخلاف، یعنی در طبیعت خلاف، یعنی در خلاف داشتن، در خلاف داشتن ابعد باشه. این زد باید در خلاف داشتن و مخالفت با اون یکی دیگه ابعد باشه، یعنی دورترین مخالفت رو داشته باشه، یا طبیعت خلاف را در اون حد ابعدش داشته باشه. روشن میشه چی ارز میکنه؟ کلمه طبیعت رو یعنی سنخ خلاف، یعنی خود خلاف، اینطوری معنا کنید. این واحد در صورتی میتواند غایت الخلاف با دیگری داشته باشد که در این طبیعت خلاف، یعنی در اصل مخالفت، در اصل مخالفت ابعد از اون باشد، یعنی در بین مخالف ها بعیدترین مخالف باشه، وقت بهش میگیم غایت الخلاف. لأن ما هو ابعد عن هذا الواحد در طبیعت الخلاف فهو واحد. اونی که از یک واحدی دورترین خلق واحدی غایت الخلاف رو دارد، خودش باید واحد باشد. خب اگر این چنینه، این جنس و اون جنس رو وقتی مقابل هم قرار میدید، در واقع میسین که اون فردی رو که این جنس درش هست و اون فرد دیگری رو که جنس دیگر درش هست مقابل هم قرار میدید. وقت اگه مقابل هم قرار بدید، لازمش اینه که دو تا شخص با هم تضاد داشته باشن، یعنی این حرکت مستقیم با این حرکت مستدی شخصشون باید تضاد داشته باشه، در حالی که قبلا گفتیم بینشون تضاد نیست. فَإِنْ كَانَ لَا أَبْعَدْ فَلَا زِدْ. کانه رو تامه میگیم. اگر ابعدی وجود نداشت، هرچی ما دورتر رو به دست آوردیم، دورتر از دورتر هم دیدیم هست، فلازده اصلا تضاد حاصل نمیشه. اونجا که ابعد وجود نداشت، یعنی یک طرف واحد بود، یک طرف دیگه ابعدش رو پیدا نکردیم، تضاد وجود نداره. و هاذا شخص، این نباید سر خط نوشته بشه، دنباله بس. هاذا شخص لما لم یکن متکسرن بالعدد لم یجوز ان یکون از ضده معنن آمن متکسرن. این شخص حرکت مستقیم چون متکسر بالعدد نیست، یکی بیشتر نیست، جایز نیست که ضدش که حرکت مستدیر است یه معنای عام متکسر باشد، ضدش هم باید واحد بشه مثل خودش. پس نمیتونید بگید یک طرف حرکت مستقیم، یک طرف مجموعه حرکات مستدیر، چون یک طرف میشه واحد شخصی، یک طرف میشه واحد عام، و اینجا مقایسه غلط میشه. تا اینجا مطلب روشنه دیگه. ابن سینا در این احتمال دوم که تضاد حرکات مستقیم و مستدیر از ناحیه اطراف بیاد، این چنین گفت، گفت ممکن است حرکت مستقیم شما واحد باشه، حرکت مستدیرتون بی‌نهایت باشه، یا به تعبیری دیگه مسافت مستقیم واحد باشه، مسافت مستدیر بی‌نهایت باشه. وقت شما نمیتونید بین این حرکت واحد و اون حرکت مستدیر بی‌نهایت غایت الخلاف درست کنید. بعد این آخر داره اشاره میکنه، اگر بخواید مجموعه ای از حرکات مستدیره رو یکی حساب کنید و حرکت مستقیم هم یکی حساب کنید تا یکی با یکی سنجیده شود، با باز به شما اشکال میکنیم، میگیم یکی واحد شخصی است که واحد بالعموم، شما دارید واحد شخصی رو با واحد بالعموم میسنجید، اینم درست نیست. پس نمیشود واحد رو با کسی سنجید، نمیشود واحد رو با مجموعی که واحد بالعموم سنجید، بلکه واحد بالعموم با بالعموم سنجیده میشه، واحد به شخص هم با واحد به شخص سنجیده میشه. و قهرن در مانندگی چون چنین وضعی اتفاق نمیفته، فلا زد زدی در کار نیست. فیست خطبه هازا قول من قال دنباله مطلبه، ولی مثل این که بخ اجازه نمیده من بخونمش. قائلی خواسته این چنین بگه، همونی که اشاره کردم، یک طرف حرکت مستقیم است، یک طرف مجموعه حرکات مستطیل است. ایشون میگه با این بیان روشن شد که این حرف درست نیست، چون داره واحد شخصی رو با واحد بالعموم میسنجه و این غلطه، بلکه واحد شخصی با واحد شخصی با سنجیده بشه، واحد بالعموم با واحد بالعموم. مطلبی که در عبارات قبل من لابلای مطالب گفتم، الان خود ابن سینا بهش تصریح میکنه، ولی چون وقت تموم شده این چلو میزنی فرکت سویده.